سلام، این پنجمین قسمت از پادکست تجسمی آرت باکسه که در بهمن ماه سال 98 منتشر میشه. آرت باکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که امروز میشنوید قسمت پنجم از صحبت‌های آیدین آقداشلوه که درباره فعالیت‌های هنری بعد از انقلابش با ما صحبت می‌کنه. پس با برگی دیگر از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
زمانی که اول نسیم بعد طوفان انقلاب وزید، من همچنان سرپرست موزه رضا عباسی بودم. توی مدت آرام آرام بعضی از رؤسای دیگه موزه ها که اغلب از طرف خانم فرح پهلوی منصوب شده بودن به کارشون، اینها همه یا از اقوام بودند یا از دوستانش بودند. کارشون خوب انجام میدادند و لیاقت انجام میدادند، به جز این که به هر حال یک جوری مردم رو نمیشناختند. آدم خیلی نازنینی هم بودن، ولی به خودی خود تو اون موضع قرار گرفته بودن. خب اینا ترسیدند و تک تک رفتند از ایران. وقتی که اون ماهای بحرانی انقلاب فرا رسید، من تنها کسی بودم که هنوز میرفتم پشت میزم میشستم. اون یه موزه بود و باید میبودم، نمیشد به امان خدا رها کرد. وشم برای موزه رضا عباسی ما یه مقداری لفاظهای آهنی و صورت کرکرهای عمودی تعبیه کردیم که خب معصوم میموند از این که خب میان تظاهر کنندگان حالا یه کسایی هم بخواد شیطنتی بکنه. در همون وقت مصلحت دیدم که همسر سابقم رو که کار تئاتر میکرد ببرم به لندن، برای که در اون زمان تا حدودی قابل پیش بینی بود که تئاتر و سینما و غیر و ذالک حالا به اون صورت دیگه ادامه نخواهد داشت. مدتی که من اونجا بودم، خب 22 بهمن اتفاق افتاد، منم بیتاب بودم، واسم برگردم چون خب مادرم تنها بود. بعد هم سرپرستی یه موزه خیلی عمده در اختیار من بود. اینی که من با اولین پرواز هواپیمای سابنا با اون برگشتم 11 اسفند 57. بعد رفتم به همون موزه رضا عباسی و خب همه چی تغییر کرده بود. کسانی تحویل گرفته بودند اونجا رو و اونجاها رو، همه موزه ها رو، همه جا. خب خیلی جا خوردن وقتی دیدم من در این فاصله خیلی کوتاه برگشتم. جمع سفر من فکر میکنم 20 روز هم طول نکشید. آقای به اسم آقای تهرانچی اونجا تحویل گرفته بودن، بسیار مرد شریفی بودن، از نزدیکان آقای بازرگان بودن و جزء کمیته استقبال از امام بودن. به پیشنهاد ایشون باید اشیاء موزه تحویل داده میشد. خب من کاری نبودم که اشیاء موزه رو تحویل بدم، من سرپرست اون موزه بودم در مجموع. موزه مدیر داشت، خود مدیر هم مسئولش نبود، جمعدار اموال داشت و همین ها در تحویل جمعدار بسیار عزیز و نازنینی بود مثل آقای میکده، که من نگران بودم که این با این اسمش بعد از انقلاب چی کار میخواد بکنه. به مدت طولانی اینها تحویل و تحول شد و معلوم شد که همه اشیا سر جاشه. البته در دوره شور انقلاب واقعا به موزه ها تعرضی نشد به طور معمول و عمومی، استثناء داشت. بلکه مثلا موزه فرش رو خود انقلابیون حصار انسانی درست کردن براش، بلکه کسی نتونه برون تو. بعدا من یه جای خوندم که یکی نوشته بود که من هم جز کسایی بودم که اسلحه دستم بود و از موزه هنر معاصر حفاظت میکردم. خب حال هیچ ربطی به هیچ چی نداشت. موزه هنر معاصر به من چه مربوطه؟ من هیچ وقت عمرم تفنگ کول نکردم، اگه ضد انقلابی نبودم به هر حال انقلابی هم نبودم. در مورد من اینجوری پرت و پلا سر هم شد، ولی دیگران کردن این کارو. واقعا وقتی که کار تحویل و تحول انجام شد، در حقیقت من دیگه کاری اونجا نداشتم، برای اینکه اصلا بسته بود موزه و نه اون موزه، همه موزه ها بسته بود. به اصطلاح خونه نشین شدم به عبارتی. ولی خیلی طول نکشید، چون که در همون زمان دعوت شدم که برم دانشگاه الزهرا درس بدم. یه قراردادی از قدیم داشتم با اونجا، تا زمان انقلاب فرهنگی من اونجا درس دادم. در نتیجه صاحب ممر عایدی شدم، حقوق بهم رسید، چون پولی نداشتم اصلا، هیچ. تصویری که از استراب توی ذهن من بود این بود که خب هو بازنشستگی پدرم و مادرم میگیره و توی خونه با هم زندگی میکنیم، نون شب میرسه از این محل. خیلی مضحک بود و نشانه استراب و حواس پرتی آدمی بود که همه قابلیت خودش رو فراموش کرده بود. اون لحظه ترسیده بود. من فکر نمیکردم که خب من نقاشم، گرافیستم، کارشناسم، نویسندم، من چرا برم با هو بازنشستگی مستمری پدر مرحومم زندگی بکنم. من تدریس کرده بودم قبلا، دانشکده هنر تزیینی تدریس کرده بودم، هنرستان پسران تدریس کرده بودم. این بعضی از این بچهای انقلابی، هنرمندای انقلابی شاگردای من بودن اون زمان. مثل حسین خسرو جردی، مثل علی صادقی، خیلی‌هاشون. ایام سختی بود، ولی به من سخت‌تر از دیگران نگذشت و خب حقم بود سخت بگذره. جای شکر و شکایتی نبود به خداحافظ. من کتاب خاطراتمو دارم می‌نویسم، یک فصل عمده‌شو به انقلاب و دوره انقلاب اختصاص دادم. خیلی دوره عجیبی بود برای من، بسیار آموزنده بود. اصلا جهان رو دوباره کشف کردم، جهان رو دوباره شناختم، آدم‌ها رو دوباره شناختم. اصلا همه اون خط‌کشی‌هایی که نسبت به آدم‌ها داشتم، عوام الناس، روشنفکر، انقلابی، طاغوتی، همه اینا اصلا تو هم رفت. من این مقاله دارم به اسم مقاله‌هایی که باید می‌نوشتم و ننوشتم. این خیلی جان کلام الانه که دارم خدمتتون میگم. نوشتم که آدم میترسه، آدم احتیاط میکنه، آدم عاقبت اندیشی میکنه. خب زنده میمونه، ولی یه وقتی دکتر جمشید لطفی شوخی برای من تعریف میکرد، میگفت که یارو بیماره میره پیش دکتر، پیش طبیب، آینه‌اش میکنه طبیب و این از قیافه طبیب متوجه میشه که اوضاعش خیلی روبرو نیست. بعد میگه که ببخشید آقای دکتر، به نظر شما من به زندگی خودم ادامه میدم؟ دکتر میگه بله، ولی توصیه نمی کنم. این زندگی با این ترس و احتیاط و ملاحظه کاری و اینها، خب زنده بودی ولی قابل توصیه هم نبود. آدم همچون میخزید سینه خیز. یه فیلم دیدم به اسم از گور برخواسته که شخصیت اصلیش در تمام مدت فیلم سینه خیز میره. شما فکر کردم که آره دیگه اون سینه خیز رفتیم دیگه، هممون خودمون رو کوتاه کردیم، دیده نشیم، آساسه بیایم بریم. یه جور پستی تب رو تجربه کردم، من و بسیاری دیگه. این سینه خیز رفتن خیلی دلپذیر نبود. راه دیگه هم نبود البته، ولی شاید هم بود، نمیدونم. ولی به هر حال این سینه خیز رفتنش دلپذیر نبود. قول حافظ، سعی من و دل باطل بود. اون تصوری که من میکردم جاهایی نتیجه داد، از جمله نتایجش این بود که تقریبا همه موزه ها بعد از انقلاب بازسازی شد، بازپیرایی شد و به کارش ادامه داد. این ثمره خوبش بود. این رو کامران دیبا میتونه ادعا بکنه، این رو فیروز شیروان رو اگر زنده بود هم میتونست اینو ادعا بکنه. فیروز شیروالو هم مثل من بعد از انقلاب خلع شد از سمتش، ولی آدم رو از جایگاهش که نمیتونن خلع کنن، چون انقلابی نمیتونه کسی رو خلع کنه از جوش. آدم مثل بولگاکوف و استالین دوستش نداره، میره تو زیر زمین میشینه. بعضی وقتا استالین فکر میکنه که اون نمایش گارد سفیدش نمایش خوبیه، اجازه میده اینو نمایش بدن. بعد مدتی میگه دیگه نمایش ندن. کتاب مرشد و مارگریتا بعد از مرگ بولگاکوف، بعد از مرگ استالین چاپ شد. ولی بولگاکوف بولگاکوفه. بولگاکوف که اپوزیسیون نیست. مرشد و مارگریتا، اون کتاب بالینی همیشگی من، اون که ضد رژیم و ضد کمونیسم نیست. اون اصلا این کار نمیخواد بکنه، کار کوچیکه براش. اون داره ضد فساد همه‌گیر روح انسان خود فروخته داره صحبت. چه اینی کسی نمیتونه ازش خلع کنه. شیروالو هم همینطور بود، خدماتش هیچ وقت یاد کسی نمیره که. ولی سعی من و دل باطل بود، به این معنا که من برای خیلی ها بورس گرفتم. یکی از نقاشانی که هنوزم نقاش خیلی عزیزیه و دوست نازنین منه، همون موقع پای دخترش دچار اشکالی شده بود. شخصا رفتم خانم فر پهلوی رو دیدم، گفتم اینو در خارج خوب عمل میکنن. خوب عمل کرد. چندی پیش در تورنتو دیدم که میخرامه و میچمه و پاهای زیبا داره. خیلی خوشحال شد. از معدود لحظه‌ای بود که خوشحال شد. نقاشی بود که چشماش دچار اشکال بود، دچار عارضه بود. باز من رفتم امکان اینو فراهم کردم که این در پاریس عمل بشه چشمش. اینا رو به عنوان فهرست خدمات نمیگم، اینا رو به عنوان اینکه بالاخره تو این ترازو این طرف هم آدم یه سنگی بذاره. صدها کار دیگه بود، یکی دوتا نبود، ولی اگر همین دوتا هم فقط بود خوب بود. اما اون کفه ترازو خیلی انباشته و پروپیمون شد، این متعادل نشد و نمیشه هم، برای که من انتخاب اشتباه کردم. اگر این دو سال رو من این شغل قبول نمی کردم، اما فکر کنم بالاخره چند تا موزه ساخته نمی شد، ولی تعدادی هم ساخته می شد، تعدادی بورس گرفته می شد، تعدادی نقاش مالجه می شدن، بچه هاشون خوب می شدن، تعدادی کتاب چاپ می شد. بله می شد، کم و بیش. بله، خودخواهی کردم فکر کنم اگه من نبودم چی می شد. تو نباشم زندگی ادامه داره، خوب یا بد. من سهم خودم رو با ساده اندیشی به عهده گرفتم و قمار کردم. نمیارزید. اگر الان از من بپرسن که تو الان در شروع سال 1355 هستی و توی دفتر دکتر ناوندی نشستی و قراره از در بری تو، هر پیشنهادی بهت بکنن چی میگی؟ میگفتم که گور به در احمدتون. به من چه مربوط؟ من باید گلیم خودم از رو بکشم بیرون. من باید اسم خودم رو نگه دارم. اشتباهی بود که غیر قابل جبران بود. بخشش رو جبران کردم با خدماتی که کردم. خدماتم خدمات وسیعی بود برای فرهنگ ایران بعد از انقلاب. نقاشی که 8 جلد کتاب در یک جا ازش منتشر میشه هیچی نباشه کار کرده دیگه، اینو کسی نمیتونه کار کنه. حالا تک تک اون کتابا رو هر کسی بخواد بیاد ببینم که انگوشو کجاش میخواد بذاره. اینو خیلی چالشی دارم میگم. در جایی اگر کسی بوده کمکی از من خواسته، موزه‌ای بوده، سندی بوده میخواستم من اینو تایید کنم یا رد کنم، نه نگفتم. بنابراین من هیچ وقت اعتراض نکردم، هیچ وقت این کار نکرد، هنوزم نمی کنم، نمیدونم نخواهم کرد. فکر میکنم هر وقت که خیلی سخت بشه خب میذارم میره. با قول معروف قدیمی ها یه پای دعوا گریز. ازدواج کردم.
چه سالی؟
51 با شهره وزیری تبار. سالهای خوشی بود، سالهای بود که آدم فکر میکرد که همینجوری میره جلو، سالهای بود که آدم فکر میکرد مسمر ثمر خواهد شد. نمیگم باطل بود فکر من، ولی نه به طرحی که من فکر میکردم، نه برابر اندیشگی من، نه اون جوری دیگه شد. جوری دیگه شم برای من خیلی مبارک بود. جوری دیگه ش انقلاب دارم میگم. گفتن این حرفی خورده، به نظر میرسه که شاید حاکی از ترس و احتیاط باشه، ولی من چون که اینو بارها نوشتم این ملاحظه رو ندارم. من از اول نه انقلابی بودم. بعضی وقتا به شوخی میگفتم که من انقلابی نیستم، برای اینکه انقلاب ضد من بود، انقلاب کرده بودن که من برات، من شاه نبودم. ولی به هر حال من در یه مدت کوتاهی، خیلی کوتاه یعنی دو سال، ظاهرا جزء بدنه اون سیستم بودم. بعد از انقلاب من گرافیست بهتری شدم، برای اینکه گرافیست فرهنگی شدم. وقتی که تابلو نمی خریدن و منم تابلوی نمی کشیدم که بخرم، نمی کشیدم و نمی خریدم، درآمدی هم نداشتم. یه مدتی توی دانشگاه الزهرا تدریس کردم. بعد که انقلاب فرهنگی شد به همه گفتم بفهمید تشتون رو ببرید. شروع کردم به کار گرافیک، با دو سه جا کار کردم. مهمترینش یک مؤسسه انتشاراتی بود فاریاب که منو کاملا آزاد گذاشتن که هر چی دلم میخواد روی جلد کتابا نقاشی کنم و منم این کار کردم. و ماندگارترین کارهای گرافیک من مال دوره بعد از انقلاب. بعد پوستر کشیدم برای علی حاتمی، برای مسعود کیمیایی، برای خیلی ها دیگه. گرافیک تجاری انجام ندادم تا چه که یادم. لوگو اینا طراحی کردم، مثلا این لوگوی بانک پارسیان رو من طراحی کردم. خیلی دامنه‌دار و جدی نبود. نقاش بهتری شدم، برای اینکه مجال پیدا کردم که بیشتر نقاشی کنم و پختگیم هم بیشتر شد بهتر نقاشی کنم. پس به عنوان نقاش بعد از انقلاب شناخته شدم، با وجود این که نمایشگاه نذاشتم تا پارسال، ولی خب کارام عرضه می شد، نمایشگاه گروهی می ذاشتم گاهی اوقات. خب این جایی بود که به هر حال مردم می دیدن کارا رو. نویسنده بهتری شدم. کل مقالاتی که من نوشته بودم شاید از 1400 تا بیشتر بود و من از این 1400 تا چیزی دور بر 600 مقاله رو انتخاب کردم. نقد ننوشتم خیلی، ولی درباره هر چیزی که فکر میکردم باید نوشته بشه و کسی نمی نویسه نوشتم. از هنر تا باستانشناسی تا هنر ایران تا هنر معاصر جهان تا خاطر هر چیزی که تو این 8 جلد همش نه ولی بخش عمده‌ش هست. پس این طوفانی که به عنوان انقلاب همه جا وزید و دگرگون کرد، جاهایی رو آباد کرد، جاهایی رو کنفیکون کرد، برای من شخصا از نظر حیثیت کاری نسیم بهاری بود. در هر چیزی که پیش از انقلاب کار کردم بهتر شد، الا در مدیریت فرهنگی، چون که ازم خواسته نشد و من این رو هم به فال نیک گرفت. برای اینکه اون دو سالی که من مدیریت فرهنگی کردم دو سال مشکل من بود و وقتی که انقلاب این رو از من سلب کرد، ظاهرا با خشم و شدت، در حقیقت لطف کرد، برای اینکه من نیرومو تماما گذاشتم برای عرصه فرهنگی خودم. در صورتی که اون دو سالی که من کار مدیریت فرهنگی کردم، در جمع اون دو سال من 4 تا نقاشی نکشیدم، مقاله ننوشتم، برای که هرچی می نوشتم به نظر می اومد که نظر رسمیه. من نمیتونستم طوری بنویسم که بین نظر شخصی دل خودم و نظر رسمی فاصله باشه، تفاوت باشه. پس ترجیح دادم اصلا ننویسم. برنامه تلویزیونی رو تعطیل کردم که خیلی از نظر فرهنگی موثر بود، نه فقط به خاطر اینکه مادر اسم بچه‌هاشون آیدین گذاشتن، نه به خاطر اینکه دیگه برنامه جدی اینطوری راجع به هنر به وجود نیامد. من آیدین آقداشلوی واقعی شناخته شده متعلق به بعد از انقلاب، علارغم تمایل انقلابیونیه که فکر میکردن که حق دارند هر جور برکشیدنی و هر جور نهی و فروگذاشتنی رو عهده‌دار باشند. خب انقلاب این حق رو میده به خودی خود، ولی خب صحبت دراز مدته، در دراز مدت هم همینطور عمل میکنه. من یادم نمیاد در هیچ انقلابی، چون که درس هم خونده بودم، تاریخ رو خونده بودم، صبور بودم، مهاجرت نکردم، عربده نکشیدم، اپوزیسیون نشدم، فوش ندادم، سب کردم. بخش عمده ای از این به یاد آورده شدن و در یاد موندن رو مدیون روزنامه نگارایی هستم که لطف تام و تمامشون شامل من شد و نوشتند درباره من و نوشتای منو چاپ کردند. حیثیت و حرمت منو در حقیقت پایگذاری کردم. همیشه مدیونشون. من تدریس کردم، بعد انقلاب فرهنگی شد، بعد کلاس نقاشی باز کردم. یه دوستی گفت که خب تو بیکار شدی، شاگردات هم بیکار شدن، خب یه کلاس باز کن که اینا ول نچرخن، چون دانشگاه برای اونا هم تعطیل بود، بیان سر کلاس. خب کلاس بعدی نشد، با 6 تا شاگرد شروع کردم، ولی در یه دوره‌ای که خب خیلی حوصله داشتم و جون داشتم به 150 نفر رسید. یعنی از کل تعداد دانشجوهای دانشکده هنرهای زیبا بیشتر رشته نقاشیش. این دوره دوره دشواری بود برای من. دوباره همه چیز رو شروع کردم. تاکسیمترم رو صفر کردم. حتی جا برای کلاس نداشتم. یک دوستی داشتم. دارم. محمد توسلی خواه بهم گفت که خب من جا میگیرم برای تو. رفت و یه جایی رو پیدا کرد که یه عده از دوستای قدیمیش یا آشنای قدیمیش قبلا اونجا بودن. دفتر نمیدونم چیشون بود. بعد اونا رفته بودن، خب اونجا خالی مونده بود و من رفتم اونجا رو اجاره کردم. یعنی اون اجاره کرد برای من و گفت که من اجاره 6 ماهشم پیش میدم، تو این 6 ماه بالاخره کارتو به جایی میرسونی. که خیلی زودترم به جایی رسید. خب این کلاس ادامه پیدا کرد تا همین الان، منتجاش عوض شد، ولی هنوزم من هفته یه بار میرم یکی دو ساعتی سر میزنم. و این شد در حقیقت محل درآمد من. شهری بچه‌ها بود که خب زیادتر شده بودن. در این فاصله من از همسر قبلیم جدا شدم به وکالت، بعد با همسر بعدیم آشنا شدم، با فیروزه، و ازدواج کردیم با هم. این ازدواج هم خیلی چیز شگفت انگیزی بود، برای اینکه تقریبا هیچی من پول نداشتم برای مراسم و غیر و ذلک، ولی خب یه مقداری صاحب امن و امان شدم، واقعا آسوده تر شدم. مادرم همچنان با من بود، ولی خب یه خورده پشتگرمی بیشتری لازم داشتم.
ببخش، این چه سالیه؟
1359. سال 60 هم که دیگه پسرم به دنیا اومد. این سالها خیلی عجیب و خاصی بود. یعنی میونه همه قابلیت های من، معلمی دورترینش بود، ولی من با این قابلیت دورم زندگیمو شروع کردم به ادامه دادن و تعمیم کردن زندگی خودم و خانواده رو. و بعد مثلا کار گرافیک رو هم شروع کردم که خیلی لازم بود و کارآمد بود، به خاطر اینکه نه تنها این هم یک ممر درآمد شد، بلکه یادآوری این که خب نقاشی هست، نه از طریق نمایشگاه، نه از طریق فروش آثار، بلکه از طریق نقاشی هایی که روی جلد کتاب ها میکشیدم، دوباره این یاداوری آغاز شد، ادامه پیدا کرد. بعدم تو دیگه در قسمت های دیگه، مثل نویسندگی، مثل نوشته ها که در همین دوره تقریبا شروع شد. اولین مقاله بعد از انقلاب رو من فکر میکنم توی مجله فیلم نوشتم، و بعد نقاشی کشیدن و نقاشی فروختن و همه اینا که دیگه زندگی به روال عادی خودش افتاد. ولی در یه دوره ای این کلاس خیلی مهم بود. هفته 4 روز من میرفتم سر این کلاس و کار کشنده ای هم بود، برای اینکه خب دو تا کلاس، یکی صبح یکی بعد از ظهر بود، و من تمام مدت با جانفشانی درش درس میدادم، تاریخ هنر میگفتم، نقاشی یاد میدادم، همه چی رو تو نقاشی یاد میدادم، نقاشی سنتی یاد میدادم، نمیدونم کار با آبرنگ، با مداد رنگی، با گواش، با رنگ و روغن، همه چیز. یعنی اونجا بارها هم اشاره میکردم، میگفتن اون کلاس در اون سالها خودش یه دانشکده‌ای بود برای خودش، و اون اختشاش و اون بی‌برنامگی دانشگاه ها رو در اون دوره اینطوری میشد جبران کرد که این قابلیت ها از یاد کسی نره و زیر شعارها مستور نشه. من یه اتاقی داشتم که کتابخونه‌ام بود، میز کارم هم اونجا بود. خونه ما توی کوچه اردلان بود، توی خیابون نیاوران. و من یادم اول ترم که میشد خب شهریه میگرفتیم، بچه هم خب شهریشون نقدی میدادن، به حساب من بریز و اینا نبود. و تو اسکناس ها مثلا 10 تومانی بود، مثلا 50 تومانی بود، مثلا این ریختی. بعد من میمدم کار میکردم، بعد آخر شب میشد، نیمه شب میشد، من از توی کیف دستی این شهریه رو گرفته بودم در میآوردم، بعد اینا رو میشمردم، دورشون کاغذ میپیچیدم، مینوشتم این چقدره، و به این ستون ها نگاه میکردم و فهم میکردم که خوب کار کردم، مزدم رو گرفتم، دارم مزدم رو میشمارم. این صحنه یه بار از حالت خصوصی بیرون اومد، و همسرم که خوابش نبرده بود اومد تو اتاق منو نگاه کرد. این کار من وقتی میکردم که همه خوابیده باشه، نمیخواستم کسی ببینه. نگاه کرد، گفت چیکار داری؟ پول میشموری؟ گفتم که بله. گفت چرا خودت میشموری؟ خب بده این مبصر کلاست بشموری اینو. گفتم باشه میدم. شاید متوجه نبود که این توی یک اتفاقی بود که خیلی خاص و خصوصی بود. یعنی من لمس میکردم مزدم رو در اصل، دسته میکردم، بسته میکردم، یه چیز خیلی درونی بود، خیلی خاص بود. بعدها که خب طبق معمول همه لچرگوها و یاوگوها درباره اینکه من چه زندگی مرفهی داشتم و چقدر متنعم بودم و اینا، وقتی اینا رو میشنیدم نمیتونستم این قصه رو تعریف کنم، ولی تو باطن خودم میخندیدم، میگفتم اینا چی دارم میگن؟ واسه این ریختی نیست. یه چراغ روی میزی بود، بعد ستونهای اسکناس که با کار خیلی زیاد به دست اومده بود، کار خیلی زیاد، نگه داشتن شاگرد هایی که شاید برای بسیاریشون هنر اصلا مقوله مهمی نبود، زیر فشار والدینشون میمدن سر کلاس، حواسشون نبود، علاقه نداشتن. میزانی هم که اینطوری نبودن بعدا نقاشه بزرگی شدن. ولی اینجوری بود مجموعه. خب این سالهای بعد از انقلاب شروع شد با همه پایین و بالاش. به واقع به من بی‌حرمتی نشد، لطف خاصی هم شاملم نشد، طبیعتش هم همین بود، گله نیست. تازه من خیلی هم باید شکرگزار باشم، چون سیل عظیمی بود. حالا اصلا جای این نیست که آدم بگه مثلا اون اونطوری شد، این اینطوری شد. خب خصلت انقلاب، من منصف بودم، هنوزم هستم، ولی سعی میکنم درست ببینم. به خاطر خصلت نقد نویسیم این در من نادینه شد که درست ببینم. یک چیزی از همون زمان شروع شد که تا به امروز هم ادامه داره، این تغییر زیادی نکرد، و اون انکار بود، ندیده گرفتن بود. بالاترین لطف بود البته، ولی اذیت میکرد. حق داشتم که اذیت بشم یا نه، اون امر دیگری است، امر درونی است. شاید مقدار زیادی که کارهای مختلف کردم، مثل همین 8 جلد کتابی که مثلا دارم، یه تعداد نقاشی هایی که کشیدم، از یکی 4000 تا نقاشی کشیدم من از آغاز انقلاب تا به امروز، بخش عمده ای رو در این دوره کشیدم، مثلا 3000 تاشو از آغاز انقلاب تا الان کشیدم. به این دوره اینطوری گذشت، و هرچه گذشت یه خورده پله پله آسوده تر شدم. بیشتر آسوده شدم وقتی که این انکار دیگه نافذ نبود، نمیشد منو ندیده گرفت. خب میشه نقاشو ندیده گرفت، میشه نویسنده رو ندیده گرفت، میشه کارشناس رو ندیده گرفت، میشه متخصص هنرهای اسلامی رو ندیده گرفت، میشه معلم رو ندیده گرفت، ولی همه رو با هم بازم میشه، ولی سخت، آسون نیست. دیگه این سالها از 1360 به بعد، بعد از فوت مادرم و ولادت پسرم، در یک مسیر مشخصی پیش رفت، مسیری که تلاش توش بود، کار زیاد توش بود. من همیشه خیلی زیاد کار کردم، خیلی، و اینو در قیاس با بنیه خودم فقط نمیگم، در قیاس با بنیه خیلی ها دارم میگم، و خیلی کار کردم. حالا میتونم تا حدودی خودم رو جمع‌بندی بکنم. خیلی اسباب افتخار نیست به معنایی. وقتی که عرض کردم آدم خودشو با بنیه خودش مقایسه میکنه و با بنیه دیگران، خب به نتایجی میرسه که من خیلی کار کردم. واقعا هم همینه، من واقعا در طول این مدت شبانه روز یادم نمیاد بیشتر از 6-7 ساعت خوابیده باشم، و بقیه رو تمام کار کردم. فقط مسئله کار نیست، مسئله بیکار نبودنه. هیچ لحظه ای من یادم نمیاد مثلا دراز کشیده باشم، سقف رو نگاه کرده باشم، کتاب زیادی رو توی دستشویی خوندم. یعنی هیچ لحظه ای نمیتونستم بیکار بمونم، هنوزم همینطوره، نمیتونم بیکار بمونم. یعنی یا فیلم نگاه کردم، یا نوشتم، یا خوندم، خیلی خوندم. یه وقتی اشاره کردم اومده بودن برای اینکه من امتحان کنن که ببینن کتابایی که دارم خوندم یا نه، خب روسفید از آب در اومدم، واقعا خونده بودم اینا رو. من به اونا گفتم که خیلی هم این نکته مهمی نیست. گفتن چرا؟ گفتم آره من اینا رو خوندم، ولی خوندن آخوندا درسته. گفتن چطور؟ گفتم آخوندا هم میخونن هم تحشیه میکنن، این نظرشون رو در حاشیه کتاب مینویسن، اون خیلی بالاتر از منه، من فقط خوندم. این زندگی اینطوری هی ادامه پیدا کرد. اساس مالی همیشه لب به لب بودم، یعنی میتونستم زندگی خانواده رو تأمین کنم. چه وقتی که اینها رفتند از ایران به کانادا برای تحصیل، پسرم و دخترم، همسرم هم اونجا یکی گالری خوبی در تورنتو راه انداخت، خب شاید یه مقداری بیشتر باید کار میکردم. من که من همیشه نیت کرده بودم که بچه هم اگر وارد دانشگاه بشن، اون وظیفه منه که بهترین دانشگاه باید درس بخونن و تا آخرش باید بخونن. اینطوری شد که دخترم فوق لیسانس چی گرفت، پسرم لیسانس چی گرفت، و این بار تعهد من از دوشم پایین اومد. سعی کردم که اونا آروم باشن، در رفاه باشن، شمارش معکوس نداشته باشن که مثلا قبض چیزی میاد دستپاچه نشن. این وظیفه من بوده، چیز کار عمده ای هم نیست. شما هم اینطوری بودید، همه دوستای من هم اینطوری بودن. در نتیجه این ادامه پیدا کرد با همین روال. زندگی اقتصادی و مالیم شاید در طول 10 سال گذشته بهتر شد. یعنی من صاحب درآمد اضافی شدم که تونستم مثلا اشیایی که دوست دارم برای خودم بخرم، از خانواده‌ام اونجا مراقبت بیشتری بکنم. مثلا اگه پولی میخوان نپرسم میخواین چیکار یا ندارم. من افتخارم اینه که هیچ وقت به خانواده‌ام نگفتم ندارم، هیچ وقت. واقعا دشوار بوده برای من، ولی خب این از اون تعهدها و قولایی که آدم به خودش میده. در طول همین مدت بود که من صاحب آسودگی خیال شدم و این آسودگی خیال خیلی تأثیر داشت، خیلی کمک کرد به من. قیمت نقاشیام بالا رفت، بیشتر نقاش موندم تا کار دیگه که در جنب و جوار انجام میدادم. کار گرافیک دیگه نکردم به خاطر اینکه در فرصت بهتری میتونستم نقاشی کاملتری بکشم تا نقاشی روی جلد کتابا، چون روی جلد کتابا که در اون سال اول بعد از انقلاب نقاشی میکشیدم، نقاشی جدیمو میکشیدم برای اونا، ولی این گالری من بود، نمایشگاه من بود، روی جلد کتابا همه میدیدن. ولی بعدن دیگه فکر کردم که نه، اونا موندگار نیستن، نمیمونن، چون که اون نمونایی هم که نقاشی میکردم خیلی دقیق و خیلی کامل میدادم به ناشر، به هیچ وقت بر نمیگردوندم پیش خودم، دانه چه اونا معلوم نیست روی کدوم دیواره، بس نمیموند. خود کتابام بعد از مدتی دیگه از بین میره. من دوتا نقاشی خیلی قشنگ برای کتاب، دوتا کتاب بهرام بیضایی کشیدم، فوق العاده عالی بود. بعد دیدم این اواخری ناشرش خانم لاهیجی با اون سلیقه خیلی خاصش این دوتا رو تغییر داده و دوتا جلد جدید داده، کار کردم براش. فکر کردم حتی اون چاپیام نمیمونن، بنابراین چه کاری. دیگه بعدش مدت طولانیه ولی مسیرش هم معلومه. این هیچ هیجان اون شگفتی دوره آغاز انقلاب و بعد از انقلاب رو نداره. بعدش قصه آدمیه که سعی میکنه همچنان روی پای خودش بیسته، خانوادهش رو در رفاه نگه داره، در رفاه نسبی، سعی میکنه معنایی که در طول سالها جمع کرده این معنا رو پراکنده کنه، به دست اهلش برسونه. من واقعا فکر نکردم که معنایی که ذخیره کردم در طول این سالها یه معنای یگانه‌ای بوده. نه واقعا. تو مقدمه کتاب آخریم هم نوشتم، توی جلد هشتم نوشتم که من به هر حال کار کردم، ولی این مقاله‌ای که نوشتم، این تعداد، فکر نمی‌کنم هیچ کدومش مطلبی داشته باشه که از پیش کسی دیگری نگفته باشه. فروتنی نیست، علامت خرده. البته فروتنی علامت خرده. خیلی تغییر کرده این علاقه های من. بعضی ها ثابت مونده، بعضی ها حالا یا به خواست خودم یا به خاطر خیلی از مسائلی که پیش آمده کنار گذاشته شده. من دانشگاه تدریس میکردم، دانشگاه‌های مختلف هم تدریس کردم، معلم پروازی بودم برای دانشگاه کرمان، دانشگاه شیراز، جای مختلفی تدریس کردم. بعد از مدتی اینطوری به نظر اومد که به خاطر محضورهایی که داشتند دانشگاه ها ترجیح میدادند که من دست ندم، به این دلیل که خیلی وقتا وقتی که دوره یه تدریسم تموم شد دیگه قرارداد من تمدید نکردن به دلیل مختلف. اصلا قصد نقد از دستگاهی رو ندارم که نقد زیاد دارم، قصد اصارش ندارم، ولی خود بچه های مقداری نامیدم کردن. فکر کردم که بسیاری از اینها فقط به خاطر گرفتن مدرک اومدن. بعضی وقتا من صحبت میکردم، من میدیدم مثلا 80% سوالا درباره اینه که چرا مثلا به جای الف ب گرفته یا چی شده، یا مثلا این واحدش اگه بیفته چی میشه، غایب بوده چطور شده. اینا برای من مهم نبودن. یه دفعه به شوخی بهشون گفتم که آخرین ترم من به همه شما الف میدم. خیلی تعجب کردن، خوشحال شدن. گفتم برای اینکه یه اندازه نمیدونید. در نتیجه من تدریس در دانشکده رو دیگه رها کردم. بعدها در دو جا تدریس کردم، یکی مؤسسه بود به اسم کارنامه و یکی همی مؤسسه بود به اسم ماهمر که در هر دو اینها تاریخ هنر درس میدادم. ولی کلاس های نقاشی خودم رو از 1361 داشتم تا همین هفته قبل که تعطیلش کردم، چون که قصد دارم ده سال 5-6 ماه نباشم. کلاس رو نمیشه وقتی شما نیستید به عنوان معلمی که به خاطر اون معلم میان نگه دارید. ولی خب کار دیگه هم بود که به عنوان علاقه های متعدد من بود، مرمت بود که اصلا اون جوانی خط قدیمی که میخریدم مرمت میکردم. تا همین هفته گذشته که یک کاشی نفیس صدمه خورده رو به روزگار اولش برگردوندم. این هنوز هست. نقاشی که خب همیشه بوده. کار گرافیک رو هم راه کردم 10 سالی. گرافیک خیلی فراره، آدم میتونه پوستر رو بگیره قاب کنه، ولی پوستر برای قاب شدن نیست، پوستر برای نصب روی دیواره و این موقته. من دل سپردم به ماندگاری بیشتر که نقاشی نو من میده. به جز این نویسندگی اصلا جز مشغله همیشگی من بوده. اولین مقاله هامو در همون اوایل 1340 نوشتم به صورت نقد و همیشه هم مقاله نویس بودم، هنوز هم بعضی وقتا مقاله می نویسم. کتاب به قصد اینکه کتاب بنویسم ننوشتم، ولی مجموعه مقاله ها رو به صورت کتاب در آوردم، چون که اون هم شامل همون کار گرافیک می شد. بسیاریشون رو در روزنامه ها نوشته بودم که خب عمر کوتاه یک روزه ای دارن و به همین دلیل بود که به خیلی از نوشته های خودم دسترسی ندارم که قبلا چاپ شده. و این 8 جلد کتابی که از من چاپ شد، مجموعه آثار برگزیده نوشته ها، جای شاید 100 مقاله توش خالیه که من پیداشو نکردم. باش که دوست داشتم این مقاله رو بکردم، یعنی فکر میکردم که باید اینها دیده بشن دوباره. شاید چیزی که به یک کتاب نزدیک باشه، نه به خاطر حجم مطلب منه، بلکه به خاطر نوع کتابشه. این کتاب آقا لطفعلی صورتگر شیرازی که عکسای متعددی رو آقای جاسم قزبانپور گرفته بودند از کارهای آقا لطفعلی. بعد من یک متنی نوشتم درباره زندگی و کار آقا لطفعلی و اینا همراه هم تبدیل به کتاب شدن. ولی اون به قول شما یک پژوهشه و کتاب نیست، این حجمش کمتر از کتابه. درباره میرزا کلر هم مقاله است. چه اولین مقاله معاصری باشه که درباره خوشنویسی گذشته نوشته شد؟ کتاب خاطرات هم دارم نویسم. این تنها کتابیه که به قصد کتاب نوشتن دارم می نویسم. ولی من خودم همیشه مقاله نویس می دونستم. هرچند در بعضی از مقاله ها تری از قصه و داستان میشه پیدا کرد. بیشتر قصه است تا مقاله. ظاهر و قالب مقاله رو داره. دو وقتی که با دوست بزرگوارم آقای شمیم بهار در میون گذاشتم قصدمو، گفت که تو این قالب امتحان کن که صبح صبح که از خواب بیدار میشی، میشینی پشت میزت پای بنویسی، اولین خاطره تو بنویس، تقدم تأخرش هم در نظر نگیر. ممکن اولین خاطره ای که نوشتی مال دیروزت باشه و آخرین خاطره ای که مینویسی مال 60 سال پیش باشه، ولی اینا رو همینطوری بنویس. بخشی در تورنتو نوشتم، الان که دارم برمیگردم تورنتو که کار کنم اینو تموم میکنم. طرح کلیش و این پیرنگش آماده شده، نحوش هم مشخص، فقط نگارشش بود.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید بخشی از قسمت 10 تا 13 مصاحبه تصویری با آیدین آقداشلو در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و آزاده نوزاد مقدم، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو فام. در قسمت 6 که هفته آینده منتشر میشه، آیدین آقداشلو درباره دوره‌های کاریش با ما صحبت میکنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir